سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 9 صبح به وقت افغانستان شد. امیدوارم صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. وزارت خارجه ایالات متحده به شهروندان این کشور توصیه کرده که در حال حاضر به افغانستان سفر نکنند. در بیانیه دیروز این وزارت آمده که شماری از گروه‌های دهشت افغان در افغانستان فعالند و شهروندان ایالات متحده با خطر بازداشت خودسرانه از سوی طالبان نیز روبرواند. بر اساس اعلامیه، حکومت طالبان کارمندان مؤسسات امدادرسان را اذیت یا بازداشت کردند و به فعالیت شهروندان خارجی به دیده شک می‌نگرند. حکومت طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده است. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، سفارت آمریکا در کابل فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده و حکومت ایالات متحده نمیتواند بعدبای خود در افغانستان خدمات عاجل ارائه کند. تصمیم گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در باره سرنوشت کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان به تعویق افتاد. با گزارش رادیو صدای آمریکا، کمیته اعتبارنامه های ملل متحد گفته دو مکتوب، یکی در ماه آگست از آدرس نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، و دیگر در ماه سپتامبر از سوی وزارت خارجه حکومت طالبان دریافت کرده. اما مجمع عمومی سازمان ملل روز دوشنبه فیصله کرد که کمیته اعتبارنامه های این سازمان تصمیم گیری در باره اعتبارنامه های افغانستان و میانمار را به تعویق بیندازد. از زمانی که طالبان در 15 آگست 2021 قدرت را در افغانستان در دست گرفتند، این سومین بار است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گیری برای دادن کرسی نمایندگی دائمی افغانستان به آنها را به تعویق می اندازد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، از رهایی فعالان حقوق زن ندا پروانی، جولیا پارسی و اعضای خانواده های آنها استقبال کرده. او در پیام ناوقت روز دوشنبه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که آنها اصلا نباید بازداشت می شدند. آقای بنت یک بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که همه مدافعان حقوق بشر، کارمندان مؤسسات غیر دولتی، خبرنگاران و دیگران را که به گفتش برای دفاع از حقوق بشر صدا بلند کردن رها کند. خبر رهایی جولیا پارسی که به تاریخ 5 میزان در کابل بازداشت شده بود روز دوشنبه منتشر شد. پیش از این ندا پروانی به روز پنجشنبه به قید ضمانت از توقیف طالبان آزاد شد. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نی از آنچه افزایش خشونت علیه خبرنگاران در این کشور خوانده ابراز نگرانی کرده است. این اداره ناوقت دیروز در خبرنامه گفت که در چند روز گذشته شاهد چند مورد بدرفتاری با خبرنگاران و بازداشت آنها بوده. نی افزوده که طالبان به روز یکشنبه روح الله سنگر، خبرنگار شبکه خصوصی طلوع نیوز، در پرمان را بازداشت کردند. به گفته نی، پیش از آن عبدالرحیم محمدی، خبرنگار تلویزیون خصوصی تمدن در قندهار، و همچنان زمیر زهیر، خبرنگار دیگر در پرمان، از سوی طالبان بازداشت شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان نیز در خبرنامه گفته که به خاطر بازداشت روح الله سنگر نگران است. این دو اداره حمایت از خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان از حکومت طالبان خواستند تا خبرنگاران را هرچه زودتر آزاد کند. مقامات حکومت طالبان تا کنون در این مورد چیز نگفتند. شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی گیری در مورد قطعنامه برای توقف فوری خشونت‌ها در غزه و آزادی تمامی گروگان‌های اسرائیلی از سوی جنگجویان فلسطینی را به تعویق انداخت. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این اقدام به خاطر صورت گرفت تا از ویتوی دیگر توسط ایالات متحده متحد نزدیک اسرائیل جلوگیری شود. ایالات متحده جمعه گذشته قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برقراری آتش بس فوری در غزه را ویتو کرد. و در یک تول دیگر، لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، گفته که حمایت واشنگتن از اسرائیل تزلزل ناپذیر است، اما او از این متحد ایالات متحده خواسته که برای حفظ جان غیر نظامیان در جنگ علیه گروه جنگجوی حماس کار بیشتر انجام دهد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده. آقای آستن به روز دوشنبه انگام دیدار از اسرائیل گفت که حماس نباید هرگز توان حملات بیشتر بر اسرائیل را داشته باشد. سفر او به اسرائیل در حال است که حکومت‌ها و سازمان‌های بین المللی به خاطر کشته شدن غیرنظامیان در بمباران اسرائیل در غزه به شدت ابراز نگرانی کردند. وزارت صحت در غزه تحت کنترل گروه جنگجوی حماس گفته که در نتیجه بمباران غزه توسط اسرائیل تاکنون بیش از 19,000 تن کشته شدند. گروه تندرو حماس در حمله هفتم ماه اکتبر بر اسرائیل حدود 1,200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. پس از این رویداد اسرائیل حملاتش را بر غزه آغاز کرد و گفته که هدفش ریشه‌کن کردن حماس است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. من جعفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند گزارش داریم. مقامات پاکستان دیروز بار دیگر از تصمیم اخراج مهاجران افغان دفاع کردند. انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان گفته که کشورش با میزبانی از مهاجران امنیت خود را به خطر نمی اندازد. آن سو مرتضی سولانگی سرپرست وزیر اطلاعات گفته که مهاجران برای ابد در پاکستان زندگی کرده نمی توانند بیشتر از سلطان محمد سربر.
رسانه های پاکستانی گزارش می دهند که مرتضی سولانگی سرپرست وزیر اطلاعات و امور پارلمانی روز دوشنبه به مناسبت روز جهانی پناهجویان گفت که اتباع خارجی به شمول افغان‌ها بدون ویزا برای دائم در پاکستان زندگی کرده نمی‌توانند. روزنامه اسلام آباد پوست گزارش داد که آقای سولانگی در گفتگو با چنل خبری نیوز افزود که در حال حاضر حدود 20,000 افغان که در دو دهه گذشته با نیروهای آمریکا در افغانستان همکاری داشتند در پاکستان زندگی می کنند. وی گفته که از پاکستان به خاطر اخراج مهاجران افغان انتقاد می شود، ولی آمریکا و متحدین هنوز نتوانستند که این 20,000 نفر را انتقال دهند. در این حال صدر اعظم موقت پاکستان یک بار دیگر تاکید کرده که حکومت وی با میزبانی مهاجران غیر قانونی امنیت خود را با خطر مواجه نمی سازد. اگرچه انوارالحق کاکر قبلا نیز بارها ادعا کرده که مهاجران افغان در حوادث ناامنی در پاکستان دست دارند، ولی در یک مقاله خود به روزنامه گاردین که تازه نشر شده گفته که از آگوست سال 2021 حداقل 16 تن از افغان‌ها حملات تروریستی در پاکستان انجام دادند و از جمله دهشت افغانانی که به گفته وی در عملیات قوای پاکستان در امتداد خط دیورند کشته شدند، 65 تن آنها اتباع افغانستان بودند. صدر اعظم موقت پاکستان می افزاید که گروه‌های جنایتکاری که با سازمان‌های دهشت افغان فعال در منطقه ارتباط دارند میان مهاجران افغان سربازگیری می‌کنند. انوارالحق کاکر می‌گوید که 93% افغان‌های مهاجر به گونه داوطلبانه به کشور خود برگشتند. این در حالی است که اکثریت مهاجران افغان اخراج شده در دو ماه اخیر از پاکستان می‌گویند که از این کشور به زور اخراج شدند و برخی حتی ادعا می‌کنند که از سوی پلیس غارت شدند. محمد اکبر 35 ساله که تازه از راه سپین بولدک به افغانستان برگشته چنین میگوید:
هر روز ما را بازداشت و اذیت می کردند، از ما پول می گرفتند، ما پول می پرداختیم و سپس رها می شدیم. روز دیگر دوباره ما را در بازار گیر می کردند. مالهای ما در لیلام رفت، همه لیلام شد، تراکتورها بود، زمینها، همه را گذاشتیم، همه لیلام شدند. یک چیزی که 10 لک قیمت داشت با 2 لک یا 5 لک لیلام شد.
انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان در مقاله خود در روزنامه گاردین نوشته که اگرچه پاکستان از کار و مشاغل شمار از افغانهای زحمتکش مستفید شده، ولی به گفته وی ورود تعداد بزرگ مهاجران مشکلات ایجاد کرده بود. وی در ادامه می نویسد که بسیاری این افغانها در بازار سیاه کار می کردند، مالیه نمی پرداختند و فرصتهای کار کارگران قانونی را اشغال کرده بودند. وی می گوید که با وجود تلاشهای پیهم حکومت پاکستان برخی مهاجران افغان خود را ثبت نام نمی کردند. پاکستان به علت اخراج ناگهانی مهاجران افغان با انتقاد شدید برخی کشورها و سازمانهای حقوق بشر روبرو شده است. اسلام آباد در ماه اکتبر گذشته با 1.7 میلیون مهاجر افغان که از چندین سال به این سو در پاکستان زندگی می کردند، کمتر از یک ماه مهلت داد که این کشور را ترک گویند، ورنه اخراج خواهند. خواهند شد. روند اخراج از اول نوامبر آغاز شده و ادامه دارد و تاکنون تقریبا 500 هزار نفر در حال به افغانستان برگشتند که به آغاز فصل زمستان تنها چند روز باقی مانده است.
از این لحظه و بعد نشرات ما روی امواج کوتاه ادامه می‌یابد. برنامه‌های رادیو آزادی را می‌توانید از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر بشنوید.
حالا بیایید سر بزنیم به هرات، جایی که با سرد شدن هوا زندگی زلزله زدگان بسیار دشوار شده. خانواده ها شب روزهای سرد را در خیمه های کوچک سپری می کنند. بسیاری از زلزله زدگان می گویند که به علت سردی هوا کودکانشان بیمار شدند. در همین حال ساخت خانه های زلزله زدگان در ولایت هرات به کندی پیش می رود و به گفته آنان این خانه ها برای امسال قابل استفاده نیست. جزئیات بیشتر در گزارش شاپور صابر.
سه کودک در کنار پدر و مادرشان در زیر یک خیمه نشسته و به علت سردی هوا می لرزند. این خانواده پنج نفره در قریه زلزله زده نایب رفی ولسوالی زندجان ولایت هرات زندگی می کنند. مروه 13 ساله فرزند بزرگ خانواده است که در کنار گرم کردن خودش تلاش می کند دو خواهر کوچکش را در هوای سرد گرم نگه دارد. او و خواهرانش سرما خورده و بیمار شدند. مروه درباره سختی های زندگی خانوادهش در هوای سرد در زیر خیمه به رادیو آزادی میگوید:
اینجا خیلی سرده، شبم نمیتونیم خوشیم، نمیتونیم تمام کنیم دیگه. خدبار اینجا کوخم میکنه، خوراک خورده من شب که میشه روی شیخ میکنه، بینی شیخ میکنه، خیلی غیق میکشه، خیلی کلک ها غیق میکشه، اینا یخ میزنه، خیمام خیلی سرد است، تمام کرده دیگه نمیشه، خیلی سرد است. کرسی نداریم، بخیری نداریم، کم پلایه.
برادر 5 ساله و خواهر 7 ساله مروه در زلزله جانهای خود را از دست دادند. سلطان احمد 48 ساله پدر مروه نگران سه کودکش در هوای سرد است. او میگوید اگر به وضعیتشان رسیدگی نشود، بیشتر کودکان قریهشان به علت سردی هوا جانهای خود را در زمستان از دست خواهند داد.
سانیت نمیخوابیم به واسطه از اینکه هوا سرد، مثال از این اتفلاک است، رو خود لغ میکنه، یک پاتوی که سر خم اندازین از بلدی او طرف میشه. اگه باران بیاد این خیمه ها کسته از نو همه آی میای پایین. به حساب سردی ما مثال از اینه نه ایزام داریم که آتش کنه از استفاده بکنیم، نه گاز داریم که بخاری به خاطر بخاری گازی استفاده کنیم. اگر همین رقم باشه خداوند از زلزله ما رو نجات داده، تفلاخ و شاد زیاد که صاحب به حساب از این سردی ها شاید هم 100% اینا زیاد ضایع بشه. تفلاخ
سختی های زندگی همه زلزله زدگان ولایت هرات همانند زندگی خانواده سلطان احمد است. عارفه 38 ساله که سه فرزندش را در زلزله از دست داده است، با دو کودک و همسرش در قریه سیاهآب ولسوالی زندجان زیر خیمه زندگی می کند. دختر 1.5 ساله عارفه سینه بغل شده و در آغوش مادرش بیحال افتاده است. عارفه درباره سختی های زندگیش به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
بو بردم دکتر سینه بغل شده بود، برید آمپول داره انتراکات بجون دیس وسیله کردم. خب این کودک نادونه که مریض بشه، یعنی وردار سوزن زدن ها داره، مجبوریه. اگه جای گرم باشه مثلا ما به زیر رسیدگی کنیم مریض نمیشه. خیلی نگرانم دیگه، همین دیگه شب خواب میشیم به خدا بابا شما میشه این تا وقتی که گرم شیم دل ما خون میشه، گرم میشه کمپلا یخ خونی یخ چیزی نیک روشن کنی که قرنیم دست پنجه ما گرم شیم ما بریم داخل جا خوبری.
حدود 2 ماه پیش اداره محلی طالبان در ولایت هرات هنگام آغاز کار ساخت سرپناه به زلزله زدگان وعده دادند که تا پیش از رسیدن فصل زمستان کار این خانه ها را تکمیل می سازند. اما زلزله زدگان در این ولایت می گویند که ساخت خانه ها در برخی از قریه تا کنون آغاز نشده است. محمد انور 45 ساله باشنده قریه زلزله زده نایب رفی ولسوالی زندجان ولایت هرات در این باره می گوید:
این خونه دیگه نه فیلان به درد ما نمیخوره، زمستون گرفته، چله گرفته، فیلان اینا مثلا ستون ها کالبال کرده، اینا کلان شو یخ مزنه، بیرونی کلان یخ مزنه، تی خیمه که ما از خیمه طاقت کرده نمیتونه، شما تا صبح این کودک ها مزده که مثلا کمپل اولی قلم خوره غیق مگشت از خونه که خونه که بیشتر دیگه اصلا جا نداره، طاقت نمیشه به تیم خیمه.
بر بنیاد آمارهای مقامهای محلی طالبان در ولایت هرات در چندین زلزله در ماه اکتبر گذشته بیشتر از 50,000 خانه مسکونی در ولسوالی های زندجان، انجیل، کشک‌رباط‌سنگی و گلران این ولایت تخریب شدند. حکومت طالبان اعلام کرده است که امسال بیشتر از 2,200 خانه را برای زلزله زدگان در ولسوالی زندجان ولایت هرات می سازد. این خانه ها به همکاری مالی بنیادهای خیریه، تجار و مردم ساخته می شوند. کار ساخت بخش از این خانه ها برای زلزله زدگان آغاز شده است، اما با وجود رسیدن زمستان و سرد شدن هوا کار آن تکمیل نشده است. مقام های طالبان در ولایت هرات تایید کردند که در زلزله های پیهم اکتبر گذشته بیشتر از 2,500 تن جان باختند و 21 قریه در ولسوالی زندجان این ولایت با خاک یکسان شده است. زلزله زدگان کم دیده که برخی از اعضای خانواده‌هایشان را در زلزله از دست دادند، با غم و اندو ناگزیر هستند که سردی هوا را در زیر خیمه تحمل کنند. مروه میگوید غم از دست دادن برادر و خواهر کوچکش از یک سو، سردی هوا از سوی دیگر وی را رنج میدهد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه در مورد این که عوامل این که جوانان پسنداز نمی کنند چیست؟ این که جوانان پسنداز نمی کنند چی عواقب را در پی دارد؟ برای این که پسنداز کنیم کدام نکات را باید مد نظر بگیریم؟ و در قسمت دوم از برنامه نظریات جوانان را می شنویم که چرا بعضن جوانان در روزهای مناسبتی خوشیها را با خشونت تجلیل می کنند و یا هم کار می کنند که این تجلیل های خوشی با خشونت می انجامد. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. داشتن پسنداز به معنای داشتن یک منبع مطمئن است که می تواند در شرایط مالی سخت به داد فرد برسد. پس نه تنها در رشد اقتصاد خانواده اهمیت دارد، بلکه در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهم دارد. اما بعضن جوانان هستند که به این موضوع توجه ندارند. مسعود فقیری یک تن از فعالان جامعه مدنی است. او می گوید در پسنداز نکردن جوانان به مصارف بیجا خانواده نقش مهم دارد.
دلیل که جوانان با مسائل اقتصادی توجه نمی کنند برمیگرده به تربیتشان در دوران نوجوانی به وسیله والدین است که گاهی مهربانی والدین بزرگترین صدمه را با آینده فرزندان خود وارد می کند که یکی از صدمات می تانه هدم آموزش صرفه‌جویی و اصل پسنداز باشه و راهکارهای دی مورد هم وجود داره. می تانه افزایش سطح آگاهی خانواده و جوانان باشه، تقسیم مسئولیت های کوچک بین فرزندان در دوران نوجوانی به وسیله والدین است، همچنین توجه والدین به دوستان و فرزندانشان است.
نرگس غوری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این باور است که والدین باید به فرزندانشان از دوران کودکی به مهربانی بیاموزند تا سیستم پسنداز را یاد بگیرند.
ما گاه اوقات خارج از افغانستان هم بودیم، ما مادر و پدر را دیدیم که اگر طفلشان زد میکنه که برام یک موترک بخر، تا پدر و مادر طفلش قناعت نداده که ما امکانات اقتصادی نداریم، این موترک به خیر چند ماه بعد که پول ما را چند را پسنداز کرد دیم نگیریم، پس اگری پول ما مترک بگیریم اواید بعدی ما را، مصارف بعدی ما را از کجا کنیم؟ اواید ما کمتر است. یعنی طفل خود قناعت میتن به نحوه بر از اونا افهام میکنن موضوع را.
مینه حیدری در یکی از پوهنتونهای خصوصی محصل سال چهارم است. او میگوید به دلیل وضع اقتصاد ضعیف در اوضاع کنونی میخواهد از پوهنتونش تجلیل بگیرد
و ما اینجا زیادتر به مشکل اقتصادی روبرو هستیم. کار نمی کنیم، وظیفه نمی کنیم و قدر پیسه پسنداز هم نداریم که یعنی زندگی خود با شکل درست پیش ببریم و ضروریات روزمره خود پورا کنیم. از او خاطر من مجبور شدم که باید از پوهنتون خود تجلیل بگیرم و درسای خود همینجا توقف بدم تا یک مدت زمان نامعلوم.
جوانان در زندگی نباید به حال فکر کنند، آنها باید آینده نگر باشند. حامد علوی فعال جامعه مدنی به این عقیده است. او میگوید جوانانی که در فکر آینده نیستند با مشکلات فراوان روبرو میشوند.
جوانایی هستند که برای آینده خود برنامه ریزی ندارند، یک پسنداز ندارند، آینده خود را فکر نمی کنند و با مو حال خود زندگی قدر پیش میرند. این نه کاکگی است، این نه جوانی است، این نه کدام به اصطلاح عیاری است. به نظر من این بسیار بی‌انصافانه است که ما بیم پول خود بریم در این وقت میله مصرف کنیم، با رفیقا مصرف کنیم، بی جای مصرف کنیم. چه بهتر است که اول خود این پول کوشش بکنیم که برای خود یک پسنداز داشته باشیم، روز بعد خود فکر کنیم که خدای نخواسته اگر ما یک چیزی برای خود داشته باشیم. چون جوان ها مراحل ابتدایی زندگیشان است، اینا در آینده میخوان ازدواج بکنن، میخوان خانواده تشکیل بدن، میخوان در اجتماع جایگاه داشته باشن، حضور داشته باشن، که کل اینا به پول نیاز است. وقتی این پول که امروز دسترس ماست ما بسیار بی‌رویه مصرف کنیم، متیقن هستیم که فردا با مشکلات گوناگون مواجه میشیم که او هیچ کسی دستگیر ما نخواد بود و رنگ ما زرد و بیچاره خواد باقی مانده.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل و کارمند در یکی از ادارات خصوصی است. او میگوید عموماً وقت موضوع پسنداز به میان میآید، همه فکر میکنند که باید به حد کافی پولدار باشیم تا پسنداز کنیم، اما در اصل این گونه نیست. پسنداز از پول خیلی کم هم ممکن است.
یک باور غلط وجود داره که شاید خود من به این باور باشم چون در یک اجتماع نامنظم قرار دارم، که میگن که تا یک پول خوب نبیایه پسنداز نمیتونیم بکنیم، یا مثلا تمام ضرورت های ما مثلا مرفوع شوه بعد از اون ما پسنداز کنیم. این قسم یک چیز، یک باور غلط است، یک سیستم غلط است. چون شما باید اول یک مقدار، مهم نیست 1%، 1 افغانی، 1 روپیه، 1 دلار، 1 سنت، هر چی که هست، اول پس انداز یک مقدار مندازیم، متباقی که ما پول باقی میمونه مطابق از او ما تمام ضروریات خود مرفوع میسازیم. اگر ما بخوایم اول ضروریات خود رفع کنیم بعد پس انداز، چون ضروریات های بشر و فرد هیچ وقت تمامی نداره، لذا نمیتونیم پس انداز بکنیم یا موفق شویم که پس انداز دست و پای کنیم. اگر در یک ماه و دو ماه در آغاز بر ما این مشکل باشه، اما در ماهای آینده نظر به پول که ما مد نظر گرفتیم برای مصارف خود عیار باشه.
دوستان گرامی، چرا جوانان پسنداز نمی کنند؟ پیامدهای این که جوانان پسنداز نمی کنند چی خواهد بود؟ و برای پسنداز کردن کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید آقا ملکزاده، استاد در دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنتون کابل انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا اکثر جوانان یا بعض جوانان پسنداز نمی کنند؟
پسنداز نوع مدیریت مصارف برای اهداف بزرگ و کوچک در یک مدت معین است و همچنان باید خدمتان یادآوری شود که یک تعداد مردم این تو تصور میکنه یا فکر میکنه که پسنداز تنها میشه که پول پسنداز کرد. ما میتونیم که سایر دارایی را پسنداز بکنیم. دیگه عوامل و فاکتورهای متعدد و مختلف وجود دارن. از جمله میتونیم که یادآوری بکنیم که مثلا مصارف خانه، حمایت مالی از فامیل، مصارف غیر اختیاری یا غیر قابل پیش بینی، مصارف آموزشی و تحصیلی، از جمله فاکتورهایی هستن که سبب میشوند که پسنداز صورت نگیرند. و همچنان پایین بودن سطح سواد، نبود پروگرام های تشویقی سرمایه گذاری، نبود پالیسی های سرمایه گذاری سبب می شود که جوانان ما پسنداز نکنند.
خب پیامد ای که جوانا پسنداز نمی کنه در زندگیشان چی خواهد باشه؟
خدمت شما به عرض رسانده شود که پسنداز در حقیقت نوعی از تضمین در برابر حوادث آینده است. یا اتو هم گفتم میتونیم که خود پسنداز یکی از وسایل و راهکارهای مؤثر در مدیریت مصارف محسوب میگردد و توسط پسنداز ما میتوانیم که آرامش را در حوزه مادی و اقتصادی به وجود بیاریم. اگر ما پسنداز توجه نکنیم و پسنداز نکنیم، ما با مشکلات ناگهانی مقابله کرده نمیتونیم. فرصت های سرمایه گذاری که وجود می داشته باشه که از اون ما میتونیم مفاد بیشتر به دست بریم، از اون استفاده درست کرده نمیتونیم و همچنان نمیتونیم که کیفیت زندگی خود بالا بریم. یعنی لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما کیفیت زندگی خود چه بکنیم؟ در زندگی خود تغییرات بریم.
خب استاد، در قسمت پسنداز کردن باید کدام نکات مد نظر گرفته شود؟
قرار به مطالعه راپورای سایر دنیا که از والدینشان پرسان شد، اطفالی که زیر سن 10 سال هستن، اینا علاقمندی به پسنداز داشتن و از خود تمایل نشان دادن. ولی خوبی است که زیادتر روی اطفال سن پایین تر از سن 10 سال زیادتر پسنداز تاکید صورت نگیره، به خاطر که لحاظ روانی میشه که یه را آسیب برسانم. ولی خوب است که با میکانیزمای تشویقی اینا تشویق شوند تا اینکه سبکا و روش های پسنداز در زندگی خود انجام بدن. و قابل یادآوری میدانم که نوجوانا و جوانا مکلفیت ها و وظیفه والدین، اساتید پانتون ها و مکاتب است که اینا را یاد بتن یا اینا را تشویق بکنند که اینا در قسمت پسنداز توجه بکنند، به خاطر از اینکه پسنداز یک تضمین است، میتواند آینده زندگی ما را به طرف رفاه، به طرف انکشاف و به طرف آسایش سوق بدن. تقاضای ما از دولت این است که پروگرام ها را روی دست بگیرن که جوانان ما در قسمت پسنداز آگاهی حاصل بکنن و اینا درک بکنن که پسنداز کردن میتونه داینده برای رفاه اقتصادی، اجتماعی و حتی شخصیتی ما را کمک میکنن.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضن جوانان در روزهای مناسبتی خوشی ها را با خشونت تجلیل می کنند و یا هم کار می کنند که این تجلیل های خوشی با خشونت می انجامد؟ عواقب این گونه تجلیل ها چیست و جوانان و خانواده هایشان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست؟ چگونه می توان از این گونه اعمال جوانان جلوگیری کرد؟ در آغاز توجه کنید به گزارش. تجلیل از خوشی ها و یا روزهای مناسبتی در شهرها و در کشورهای دیگر به گونه های مختلف می باشد. در افغانستان نیز بین جوانان از روزهای مناسبتی و خوشی ها تجلیل به عمل می آید که بعضن به خشونت می انجامد و بین خانواده ها، دشمنی ها و حتی کشت و خون به وجود می آورد. یلدا غفوری فارغ پوهنزه ژورنالیسم است. او می گوید یکی از دلایل این که جوانان چنین اعمال را انجام می دهد نشان دادن خود به دوستان است. او چشم دیدش را این گونه قصه می کند.
متاسفانه بین جوانای حال یک قسم به اصطلاح خودشان که است، اما متاسفانه کاکگی عیاری و یا هم به اصطلاح خودشان متاسفانه که بسیاری جوانای امروز ما استفاده می کنن بس بود بودن در می چیزا می بینن. طرف خانه می آمدیم که دو موتر که اردوش پسرای جوان بودن و همه تو ماه مبارک رمضان بود که با هم پیشکان می زدن. در اسنای پیشکان زدن از اینا یک آدمه که از سرک تیر می شد، اونا نتانستن بریک بگیرن، او را با موتر زدن و قسم او آدم پیش روی من و بچم دید خود دید و او آدم وقتی که با موتر زدن مستقیم به فرق داخل جوی افتاد و داخل جوی رفت. تمام روز با این فکر می کردم که آیا امی 5 دقیقه خوشگذرانی از اینا که میخواستن خوش باشن به که دیگه خدا نشان بدن، آیا ارزش از این را داشت که یک فامیل بی سرپرست بسازن و یک طفلایی که دو ماه مبارک رمضان منتظر آمدن پدر خود بودن و خانم که منتظر آمدن شوهر خود بود اونا را دو غم و درد بشانن؟
یلدا غفوری همچنان افزود که بیشتر جوانان فرهنگ تجلیل از خوشی ها را نمیدانند و این کارهای آنها عواقب بسیار ناگوار دارد. شاید بین دو فامیل دشمنی به وجود بیاید و یا هم یکی از طرف ها زندانی شود.
ما متاسفانه در کشور ما بسیاری چیز آمد اما فرهنگش زیادتر کسان هم فرهنگش ندارن. مثلا هر چیز باید اول فرهنگ شادن بیاموزه. عواقب زیاد داره که هم بر خودشان هم بر دیگران ضرر می رسانن. ضرر بر دیگران می است که وقت اون قسم وقتی که حادثه میکنن یک نفر از بین میره و یا بر دلیل دستش پایش هر جایش که آسیب میبینه چقدر بر از او آدم سخت تر میشه، بر فامیلش و بر خودشان هم که زندان میرن، صد رقم جنجال دیگه خود و فامیل خود مواجه میسازن.
جوانانی که از مراسم و روزهای مناسبتی با خشونت تجلیل میکنند، خانواده ها در تربیت آنها توجه نکردند. سمی احمدی، یک تن از جوانان شهر کابل و کارمند در یکی از رسانه های خصوصی، به این عقیده است.
در بین اکثریت جوانان جامعه ما این مسائل وجود داره و دلیل شامی است که فامیلاشون کمتر به تربیه اونا توجه کرده. فامیلا فقط تولید مثل میکنن و به کوچه ایلا میتن، اما ای که اولادای اونا در جامعه با مردم چه قسم برخورد میکنن، چه قسم روابط دارن، هیچ خبر ندارن. من خودم شاهدم تو یک حادثه هستم. در هنگام آوردن عروس بین دو کاکا جوان موتر پیشکان شد. یکی از اونا با موتر داماد تکر کرد، عروس جراحت جدی برداشت و باعث شد که این فامیل عروس و داماد یک کشیدگی کلان پیدا شود که حال شکل دشمنی را به خود گرفت.
سمی همچنان از جوانان می خواهد تا خانواده ها را با مشکلات روبرو نکنند و کوشش کنند در راه های مناسب دیگر خود را ثابت بسازند.
پیام ما به تو جوانایی است که لطفاً اگر خود کاکا فکر میکنین یا قهرمان فکر میکنین یا هر چیز دیگه که به نظرتون خوب معلوم میشه، این کارا را در جایش بکنین. راههای زیاد وجود داره که شما خود ثابت کنین، اما لطفاً به خاطر ضد خود یا به خاطر نشان دادن خود مردم را در جنجال نندازین، فامیلا را در جنجال نندازین، زندگی کس را خراب نکنین.
محمد نوید عظیمی محصل است. او در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در رشته اقتصاد درس می‌خواند. او از خود و دوستانش قصه می‌کند که در یک محفل عروسی باعث ناراحتی بزرگان شده بود.
یک روز رفته بودیم به عروسی دوست ما، رفته بودیم، شب بود. زمانی که ما از هتل برآمدیم ما خواستیم پشت موتر شا باشیم، از کلگی که در پیش باشیم ما خبر نه. زمانی که ما پیش رفتیم در پشت موتر شا، اما پدر عروس پدر شاه بود، اینا در یک موتر بودن. ما خواستیم که پیش بریم، از اینا که در پیش شیم، فکر ما نه، یک خندق او پیش روی ما آمد، اما تایر موتر در اونجا رفت. تمام یاو امیل و شاو که بود، موتر پدر عروس که بود، پدر شاه بود، امیری سفید در اینا افتاد که دفعه موتر اینا ما را تعقیب کردن، ما را استارت کردن، ما را یک چند سیلی زدن.
حمید کامگور در یکی از رسانه های خصوصی کارمند است. او می گوید بعضن جوانان تجلیل از خوشی را نمی دانند و خانواده ها باید به فرزندانشان بیاموزند که تجلیل از خوشی ها نباید با خشونت باشد.
خانواده بیشتر از دیگران متوجه اولاد خود باشند و اونا را برای کارهای خوب تشویق کنند، نگذارند که برند در سرکا پتاقی وازی و فیرای و شادیانه کنند، چونی باعث میشه به خانه دیگه غم بتن، به خانه دیگه را در غم بنشانند. خوب نیست به نظرم به ای که بخاطر یک دقیقه ایچی کدام لذت هم نداره. بگی فیر کو و ای فیر ما متوجه نیستیم که فیر ما باعث میشه که در خانه دیگه را غم و غصه را و بار بیاره.
کامگار همچنان افزود در جلوگیری از تجلیل مناسبت ها با فیرهای هوایی فامیل ها با نهادهای امنیتی همکار باشند تا از خشونت ها جلوگیری شود.
ما تقریبا 40 سال صدای فایره شوندیم، بس از خسته هستیم از این صدا، و بهتر است که جوانایی که نمیفهمند بفهمند، و یگانه راه علمی است که خانواده خودشان دست به کار شوند و متوجه پسر و دختر خود باشند. بیشتر فکر میکنم در این فایربازی پسرا دخیل هستند و خانواده نقش اساسی را دارد این قسمت. تا خانواده نخواهد تا بتانیم جلوگیری از این فایرهای غیر ضروری و شادیانه و مشمچی و چی داشته باشیم.
جوانانی که خوشی ها را با فایر کردن و یا هم با پیشکان موترها تجلیل می کنند عواقب ناگوار داشته می تواند. شبنم به این باور است. او می گوید ممکن جوانان به دلیل این گونه تجلیل ها راهی زندان شوند.
خب در عواقبش خود زیادتر و زیادتر است. اولی که شاید امو جوان از قبل تصمیم نداشته باشه دفتن امو تصمیم بگیره، جانب مقابلشان از بین رفته. یکی که آینده یک جوان کاملا برهم میخوره، درست از بزندان میره، ولی وقتی که بزندان میره صدها جرم و جنایت دیگر را از زندان یاد میگیره، و در کل خانواده جوان ها هم یعنی دوچار آسیب ها و مشکلات زیادتر میشن. مثل که ما یک جای گذر داشتم و با یک خانم سر خوردم که او از طریق امی که بچهش تصمیم نداشته کس را از بین ببره، ولی او را از بین برده بود و پدرش نمیتونست که کمک کنه. پدرش یک فرد معتاد بود. پس میشه که والدین هم توسط امی اطفال سرگردان شوند.
شبنم همچنان میافزاید که در راهنمایی جوانان بر راه درست، اول خانواده و دوم معلمین مکتب نقش موثر دارند.
همه چیز که مربوط یک جوان میشه ابتدا اساس و بنیاد یا کس از جایی که میتونه که از او جلوگیری شوه و فامیل است و والدین است. پدرها و مادرها باید زیادتر متوجه باشن که اولادهایشان، جوانهایشان با کیهان نشست و برخاست دارن. رسانه های اجتماعی زیادتر گیم های انترنتی از گیم های جنگی است. موبایل هایشان باید کنترل کنن، ببینن، و زیادتر والدین باید دوست ها همی طفل هایشان یا اولادایشان، جوانایشان، باشخواست افرادی که در بیرون نشست و برخاست دارن، صنفی های مکتبشون است، اگر کسایی هستن که تازه به پنتون میرن، باید لحظه به لحظه اگر پیشان موبایل است را چک کنن که با کی ها نشست و برخاست دارن، با کی میبینن. وقتی که ما یا یک جوانی که مثلا از فامیل ما باشه، مگر کنترلش به دست نداشته باشم، پس ابتدا فامیل، والدین باید متوجه باشن، اطفال خود، جوانان خود کنترل کنن. بعد در مکتب که میرن مسئولین مکاتب، مدیر ها، مدیر صاحب ها، سرمعلمین، استاد ها، معلمینشان زیادتر میتونن که کمکشان کنن. در اوقاتی که در کشورهای دیگه جوان ها میشه مشاور هم در مکتب هم در پانتون ها دارن، ولی اگر ما در افغانستان نداریم، معلمین میتونن که در مکتب، استادها در دانشگاه، مسئولین یا شاگرد های خود در مکاتب مشوره های درستر و بهترتر را کنن که بتونن راه درست خود جوان ها در زندگی انتخاب کنن.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدیمی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت درسی را با بیولوژی صنف هفتم آغاز می کنیم. در درس قبلی نباتات را خواندیم و گفته شد که تفاوت نباتات با سایر موجودات این است که نباتات غذای خود را خودشان تهیه می کنند. غذای نباتات را آب و شای آفتاب می سازد که در بیولوژی با آن فوتوسنتزیس می گویند. امروز در همین سلسله تقسیم حجروی را می خوانیم. در این بخش خواهیم خواند که عملیه تقسیم حجروی چگونه صورت می گیرد و در نتیجه تقسیم شدن حجره چگونه یک وضعیت پیش می آید؟ این پرسش ها در شرح درس توسط استاد پاسخ داده می شود.
اول میم تقسیم حجروی سل دیویژن چیست؟ وقتی یک حجره به دو حجره جدید تبدیل می شود به نام سل دیویژن یا تقسیم حجروی یاد می شود. این عملیه به دو نوع صورت می گیرد. تقسیم مستقیم، تقسیم غیر مستقیم. اول میم تقسیم مستقیم را واضح می سازیم. تقسیم مستقیم در حجرات بکتریایی دیده می شود. قسمی که در تصاویر هم مشاهده می کنید اول در حجره بکتریایی فرورفتگی به وجود می آید. بعدن در همین جای فرورفتگی تمام مواد داخلی حجره از هم جدا می شود و بعدن حجره به دو حجره جدید تبدیل می شود. میام تقسیم حجروی غیر مستقیم را واضح می سازیم. این قسم تقسیم حجروی در تمام موجودات زنده به شمول انسان دیده می شود و دو نوع صورت می گیرد. میتوسیس و میوسیس. اول میام میتوسیس. آن قسم تقسیم حجروی است که در حجرات جسمی تمام موجودات زنده دیده می شود یا صورت می گیرد. در این قسم تقسیم حجروی یک حجره مادری به دو حجره جدید دختری تبدیل می شود. چهار مرحله داره: پروفیز، میتافیز، آنافیز، تلوفیز. می خواهم در ویدیو براتان میتوسیس را واضح سازم. قسمی که قبلا ذکر کردیم، میتوسیس در حجرات جسمی صورت می گیرد. از یک حجره مادری دو حجره جدید به وجود می آید. چهار مرحله داره. مرحله اولش عبارت است از پروفیز، مرحله دومش عبارت است از میتافیز، مرحله سومش عبارت است از آنافیز و مرحله چهارمش عبارت است از تلوفیز. اما به نام سایتوکاینز یک مرحله اضافی هم دارند که بعد از تقسیم هسته شروع می شود. پیش از این مراحل یک مرحله دیگری به نام انترفیز هم موجود است. در مرحله انترفیز حجره خود را به تقسیم حجروی آماده می سازند و مواد ژنتیکی که در حجره وجود داره زیادتر می شود. اول می مرحله پروفیز. در این مرحله کروماتین زخیمتر می شود و طولش کم می شود. تمام کروماتین ها تبدیل به کروموزوم می شود. هر کروموزوم از دو کروماتین ساخته شده که در ساحه سنترومیر به هم یکجا شده. همچنان در این مرحله غشا هستوی از بین می رود. سنتروزوم طرف قطبهای حجره حرکت می کند و در بین سنتروزوم سپایندل یا هم میکروتیبول وجود می آید. مرحله دوم میتافیز. در این مرحله میکروتیبول یا سپایندل سنتروزوم همراه کروموزوم ها ارتباط پیدا می کند. در ساحه سنترومیر، سنترومیر یک ساختمان پروتئینی را دارا می باشد. همین ساختمان است که کروموزوم ها را با لیفهای سنتروزوم محکم نگاه می کند. چون این یک ساختمان پروتئینی محکم را دارا می باشد. مرحله سوم عبارت است از آنافیز. در این مرحله کروموزوم در ساحه که یک جا شده بود، یعنی ساحه سنترومیر، از هم جدا می شود. طرف قطبهای حجره حرکت می کند. طول میکروتیبول یا سپایندل کم می شود و تبدیل به کروموزوم ها می شود. کروموزوم ها در هر دو طرف حجره انتشار می کند، چون کروماتین پس تبدیل به کروموزوم می شود. تلوفیز. وقتی کروموزوم ها طرف قطبهای حجره حرکت کرد، آنجا پس به کروماتین تبدیل می شود و در هر طرف قطب پس کروماتین توسط غشای هستوی اخته می شود. بعد از این مرحله، مرحله اضافه سایتوکاینز شروع می شود. در این مرحله سایتوپلازم هم به دو حصه مساوی تبدیل می شود و تمام حجره به دو حجره جدید ایواز می شود و هر حجره دارای هسته می باشد. اهمیت میتوسیس را میگیم. این عملیه برای نشونمای موجود زنده بسیار مهم است. هر روز توسط عوامل‌های خارجی و داخلی در بدن ما میلیون‌ها حجره از بین می رود. این حجرات تخریب شده توسط میتوسیس با حجرات جدید ایواز می شود. مثلا یک طفل نوزاد توسط همین تقسیم حجروی به یک انسان کاهل تبدیل می شود و و یک شاخه گل به یک نبات بزرگ. میوسیز، تقسیم حجروی دومی به نام میوسیز یاد میشه. میوسیز به معنای تنکیز یا کمی است، چرا که در این قسم تقسیم حجروی تعداد کروموزوم ها نصف می باشند. یعنی وقتی یک حجره تکثر می کند و حجره جدید را به دست می آید، کروموزوم هایش کم می باشند. این تقسیم حجروی در حجرات جنسی صورت می گیرد. اهمیت میوسیز، قسمی که قبلا ذکر کردیم، این تقسیم حجروی در حجرات جنسی صورت می گیرد، تعداد کروموزوم ها هم کم می باشد. وقتی که القاح صورت بگیرد، کروموزوم ها پس مکمل می شود. هر انسان نرمال 46 دانه یا 23 جوره کروموزوم دارد که 22 جوره جسمی و 1 جوره جنسی می باشد.
در درس خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند. اما عملیه ای که سبب به وجود آمدن حجرات جاگزین یا جدید می گردد، این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در این بخش نوبت بیولوژی صنف 8 است. در ساعت قبلی درسی ما تفاوت‌ها میان عالم انسان‌ها، عالم نباتات و عالم حیوانات را مطالعه کردیم و استاد برای ما گفت که آنچه حیوانات را از نباتات متفاوت می‌سازد یک آن دیوار حجروی است. امروز یک بخش جالب از نباتات را می‌خوانیم. این نباتات، نباتات غیر وقایوی است. در این بخش استاد برای ما چگونگی اخذ غذا یا همان آب توسط نباتات را بیان می‌کند. در این بخش می‌شنویم که آیا تمامی انواع نباتات به شکل یکسان آب می‌گیرند و یا تفاوت‌های میان آنان وجود دارد؟
نباتات غیر وقایوی. امروز اضافه‌تر از 35,000 نوع نباتات مختلف شناخته شدند. اگرچه نباتات مشخصات اساسی مشترک دارند، با این هم اختلافات زیادی در آنها دیده می شود. بیشتر نباتات آب و مینرال ها را از طریق ریشه جذب می کند و توسط انساج انتقالی به ساقه و برگها انتقال می دهند. اما برخی از نباتات مانند خزه ها انساج انتقالی ندارند و آب از طریق اسموز به حجرات آنها می رسند. سازمان ها بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات را به دو گروه تقسیم نموده است. اول نباتات وایه، یا نباتات که دارای انساج انتقالی هست. دوم نباتات غیر وایه، نباتات که بدون انساج انتقالی می باشند. نباتات غیر وایه ها نباتات هستند که انساج انتقالی یعنی زایلم و فلوئم برای انتقال آب و مواد معدنی ندارند. این نباتات در جاهای مرطوب و سایه می رویند. ساقه، برگ و ریشه نباتات حقیقی نیست، زیرا انساج انتقالی ندارد. در همه نباتات غیر وایه ساختمان های ظریف و میکروسکوپی به نام ریزوید یا ریشه‌نما وجود دارد که وظیفه آنها جذب آب و مواد معدنی می باشد. علاوه بر آب و مواد مورد ضرورت، خزه ها که از جمله نباتات غیر وایه است می تواند از هر قسمت آنها داخل شوند. نباتات غیر وایه به خاطر نداشتن انساج وایه جسامت کوچک داشته و نمی تواند زیاد بلند شوند. این نباتات دارای اعضای جنسی مذکر و مونس می باشند. این نباتات خزه ها، لیور وورتز و هارن وورتز شامل این نباتات می باشد. اول میم خزه ها. خزه ها به شکل کتله کوچک نباتات سبز در کنار جوی جاهای مرطوب و جنگل هایی که سایه کافی داشته باشند روی تنه های درختان، بالای سنگ ها و حاک های مرطوب به خوبی نشونما می کنند. خزه ها تکثر زوجی و غیر زوجی دارند. تکثر غیر زوجی طوری است که هرگاه رشته های ساک مانند خزه با حق در تماسند پارچه پارچه می شوند. هر پارچه آن می تواند یک خزه جدید را به وجود بیاورد. در تکثر زوجی خزه ها گامیت مذکر و گامیت مونس تشکیل گردید و می گردند و بر اثر یک جا شدن گامیت ها مذکر و مونس خزه جدید به وجود می آید. لیور وودز نوع دیگر از نباتات غیر وایه که شباهت زیاد را دارد به جگر. اهمیت خزه ها، بلکه خزه ها بسیار کوچکند اما در طبیعت بسیار اهمیت دارند، زیرا خزه ها در جاهایی که سایر نباتات نمی توانند نمو کنند در آنجا نمو می کنند. وقتی که خزه ها می میرند
آنها بقایایشان از زیاد مواد عضوی در خاک شده که در رای چنین خاک نباتات می توانند با خوبی نمو نماید. از جانب دیگر چون فضاها نزدیک به چسبیده به همه رویان می توانند به حفظ خاک کمک کنند تا از اثر جریان آب و باد به جای دیگر انتقال نشود. لیورورز این هم از جمله نباتات غیر وحیب باشد که در جاهای نمناک پیدا می شود و شکل جگر را می داشته باشند. هارنورز نبات غیر وحیب در چاکهای دیوارهای نمناک دیده می شود. یک نبات غیر معمولی است، یعنی زیاد معمولیت نداره، یعنی زیاد دیده نمی شود.
در درس خواندیم که باز بین رفتن برخی از نباتات غایبی آنان به مواد تبدیل می شوند که وجود آنان در آب سبب تولید مواد مفید برای سایر نباتات می گردد و در رشد آن کمک می کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
تا صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در ادامه سیستم هاضمه انسان در درس قبلی صنف نهم امعاء و نقش آن در هضم غذا در بدن انسان را مطالعه کردیم. در درس پایانی سلسله سیستم هضمی انسان امروز به امراض اشاره خواهد شد که هاضمه انسان را دچار اختلال ساخته و سبب مشکلات در هضم غذا می شود. استاد برای ما خواهد گفت که در چه حالت سیستم هاضمه دچار مشکل صحی می شود و چگونه می توان از به وجود آمدن مشکل در سیستم هاضمه جلوگیری کرد.
امراضی که در سیستم هاضمی زیاد به وجود می آید و زیاد واقعیت داره عبارت است از اسهال و قبضیت. حال هر یک شوازه می سازیم. اول اسهال، هر وقت آب به طور صحیح توسط امعای بزرگ جذب نگردد و به شکل متواتر دفع گردد به نام اسهال یاد می شود. از سبب مرض اسهال انسان آب و مواد ضروری بدن را از دست می دهد و این یک خطر بسیار زیاد دارد. وظیفه امعای بزرگ جذب 90% آب است. وقتی که در اعماق دو مشکل به وجود بیاید پس جذب آب کمتر می شود و به مریض دفعات رفع حاجت زیاد شده می رود. مریض آب بدن را ضایع می سازد. همراه آب بدن الکترولیت های مهم ضایع می شود مثل سودیم و غیره. از نظر طبی اسهال عبارت از دفع مواد غایطه آبگین می باشد که از نظر دفعات تعداد دفعات و مقدار آن غیر نرمال باشد. اسباب اسهال چیست؟ اسباب اسهال عبارت است از میکروب، بکتریه که غذا و آب را ملوث کرده باشه یا حساسیت در برابر بعض غذاها یا دواها. مریض اسهال باید زودتر به دکتر رسانده شود و پیش از این که مریض را پیش دکتر ببریم باید در خانه برایش مایعات یا وارس محلول وارس داده شود، چون این مریض تمام مایعات وجود خود را از دست می دهد و اگر زود جلوگیری نشود سبب مرگ مریض می شود. مرض دومی که در سیستم هضمی زیاد واقع می شود عبارت است از قبضیت. برخلاف اسهال جذب مقدار زیاد آب توسط امعای بزرگ باعث این می شود تا مواد غایطه سخت و دفع آن مشکل باشد. این حالت عبارت است از قبضیت. در این مرض حرکات امعای بزرگ کم می شود. معده کار خود را می کند اما امعا نتوان می باشد یا روده ها نتوان می باشد. از این رو معده هم کمزور می شود و باعث سوی هضم می شود. در قبضیت مواد غایطه تا وقت زیاد در اعماق می ماند و این باعث می شود که باکتری ها در آنجا خوب نمو و تکثر کنند. این میکروب ها به شکل رجعی پیش می رود و تمام سیستم هضمی را متاثر می سازد. اسباب قبضیت چیست؟ این حالت از ناراحتی عصبی، فشارهای روانی و پرازیت ها به وجود می آید. مریضی که قبضیت داشته باشد اعراض ذیل همراهش می باشد: کم اشتهایی، سردردی، استفراغ، شکم دردی و غیره. خوردن سبزی ها و میوه ها برای رفع قبضیت مفید می باشد.
برای اینکه از امراض اسهال و مرض قبضیت درمان باشیم باید حفظ الصحه مراعات شود. غذاهای مفید باید خورده شود. از میوه‌جات زیاد استفاده شود. گرفتن آب زیاد هر دو حالت را رش می سازد.
با سپاس از اینکه برنامه امروز ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان صنف هفتم در درس آینده ویژگی های نباتات تخمدار را می خوانند. در صنف هشتم ادامه نباتات وعایوی را می خوانیم. در صنف نهم خواهیم خوان که اپندکس چیست و چگونه انسان اپندکس می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
امید برنامه امروز ساعت درسی برایتان جالب و مفید بوده باشد. به همین امید برنامه امروز را به پایان می‌رسانیم. خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می‌کنم. 004-00-221-246-01
ای شاید آخر بیمیرم زهجران تو، زهجران تو روز معاشر دست من گریبان تو هست، گریبان تو. ای شاید آخر بمیرم، ای شاید آخر بمیرم، زهجران تو هست، زهجران تو روز معاشر دست من گریبان تو هست، گریبان تو. ای شاید آخر سایش فتاد با نظارت تو چشمم، با سایش فتاد عقلم از سر و هوشم، زبر می رود زبر می رود با نظارت تو چشمم، با سایش فتاد عقلم از سر و هوشم، زبر می رود زبر می رود. ای شاید آخر بمیرم، زهجران تو هی، زهجران تو روز ما شر دست من، گریبان تو هی. سر می رود سل عشق از دو چشمم، که سر می رود که آن آرام جانم، زبر می رود زبر می رود، شاید آخر بمیرم ز هجران تو، ز هجران تو روز ما شرط.